شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
ساعت 22 به وقت تهران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شنونده بخش خبری تحلیلی 22 از رادیو فردا هستید. در شامگاه سه‌شنبه 18 دی 1403 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود می‌فرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی 60 دقیقه‌ای. از جمله نگاهی خواهیم کرد به پنجمین سالگرد سرنگونی هواپیمای مسافربری 752 در ایران و ادامه انتقادها از عدم رسیدگی عادلانه به پرونده عاملان و عامران سرنگونی این هواپیما. گزارشی خواهید شنید از تهدیدات سازمان یافته سایبری جمهوری اسلامی علیه فعالان مدنی و مخالفان سیاسی و در کنار مشکلات زیست محیطی در ایران به بحران جدی پسماندها و اینکه سر از فاضلاب‌های شهری درآوردند خواهیم پرداخت. گزارش‌های تحلیلی دیگری هم خواهیم داشت، اما در آغاز با همکارم شاهین بشیری همراه می‌شیم با مشروع خبرها.
با سلام. همزمان با پنجمین سالگرد سرنگونی پرواز PS752 اوکراینی با موشک‌های سپاه، وکیل بعضی از خانواده‌های قربانیان این پرواز از تعلل در رسیدگی به این پرونده خبر داد. به گفته محمود علیزاده طباطبایی، بیش از 6 ماه از بازگشت این پرونده به دادگاه نظامی می‌گذرد، اما به آن رسیدگی نمی‌شود. سخنگوی دولت درباره موضوع انتقال پایتخت به مکران توضیحاتی ارائه داد. فاطمه مهاجرانی در نشست خبری روز سه‌شنبه با بیان اینکه موضوع انتقال پایتخت موضوع جدیدی نیست افزود:
موضوع انتقال پایتخت موضوع جدیدی نیست. بیش از 3 دهه است که راجع به انتقال پایتخت صحبت میشه. ظرفیت‌های زیستی هر منطقه نشون میده که چقدر میشه روی این منطقه برای گسترش فعالیت‌ها تمرکز کرد. چیزی که در نظر موضوع مکرانه، در واقع منطقه مکرانه، و البته دو تا شورا هم تشکیل شده، یکی شورایی که مشکلات پایتخت رو داره احصا میکنه و دو شورایی که راجع به مناطق در واقع رو اقتصاد دریا محور که داره کار میکنه. یکی از موضوعاتش هم ظرفیت هایی هست که در منطقه مکران نیاز هست. موضوعی قطعا جنوب هست دیگه، عرض کردم منطقه مکرانه.
استان تهران به جهت افزایش جمعیت نگرانی هایی از نظر ظرفیت های زیستی مثل آب دارد. به گفته خانم مهاجرانی، فعلا روی این مسئله کار می شود تا موضوع به سمتی برود که بهترین اثر بخشی را داشته باشد. فرانسه درباره بدتر شدن وضعیت شهروندان زندانیش در ایران به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داد. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه روز سه‌شنبه با اشاره به اینکه برخی از سه فرانسوی زندانی در ایران در شرایطی به گفته او مشابه شکنجه نگهداری می‌شوند، تأکید کرد که آینده روابط دو جانبه پاریس و تهران و همینطور برچیده شدن تحریم‌ها به وضعیت این شهروندان گره خورده است. دیپلمات ارشد فرانسه همزمان از شهروندان کشورش خواست تا زمانی که 3 زندانی فرانسوی آزاد نشدند از سفر به ایران خودداری کنند. مدیر عامل شرکت توانیر با بیان اینکه واردات برق ایران بیش از صادرات است، همچنین از تمدید قرارداد صدور برق به پاکستان خبر داد. به گزارش ایلنا، مصطفی رجبی مشهدی گفت اولویت وزارت نیرو تأمین برق داخل کشور است و در حال حاضر میزان واردات برق بیش از صادرات است. این مقام شرکت توانیر در خصوص تمدید قرارداد برق با کشور پاکستان گفت این قرارداد سال گذشته در چارچوب تعهدات بین‌المللی و توافق‌های دو جانبه بین دو کشور منعقد شده و برای سال آینده نیز تمدید شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده گفت که کشورهای عضو ناتو باید 5% از تولید ناخالص داخلی خود را برای دفاع هزینه کنند که از هدف فعلی 2% بیشتر است. به گزارش خبرگزاری آلمان، آقای ترامپ طی یک کنفرانس مطبوعاتی در فلوریدا گفت همه آنها می توانند آن را بپردازند، اما باید 5% باشد، نه 2%. به افزود من کسی هستم که آنها را مجبور به پرداخت 2% کردم. دونالد ترامپ که 20 ژانویه به کاخ سفید باز می گردد، مدت هاست که از منتقدان ناتو بوده و ادعا می کند که بسیاری از اعضای اروپایی این پیمان نظامی هزینه های خود را پرداخت نمی کنند و در عوض مالیات دهندگان آمریکایی مجبور به پرداخت هزینه های ناتو می شوند. و رئیس جمهوری فرانسه از دخالت ایلان ماسک در فرایندهای دموکراتیک اروپا انتقاد کرد. امانوئل مکرون ثروتمندترین مرد جهان را متهم کرد که به طور مستقیم در انتخابات فدرال آتی در آلمان دخالت کرده است.
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم شاهین بشیری شنیدید و در ادامه
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
18 دی ماه 1398 ساعت 6:19 صبح پرواز شماره 752 هواپیمایی بین‌المللی اوکراین با شلیک دو موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد. 176 سرنشین این هواپیما جان خود را در این سانحه از دست دادند. مسافرانی که خانواده های بسیاری از آنها حالا 5 سال است که برای دادخواهی میکوشند. البرز صادقی، یکی از اعضای انجمن خانواده های دادخواه پرواز اوکراینی، در حال حاضر دبیر این انجمن است. او ساکن نروژ است و در گفتگو با همکارم هومن عسگری از آنچه در این 5 سال گذشته گفته است.
4 نفر از عزیزانم رو تو پرواز از دست دادم. الوند برادرم، نگار همسرش، سهند خواهرم و صوفی خواهرزاده 5 سالم. و الانم در انجمن خانواده های پرواز افتخار دارم که دبیر انجمن هستم برای مدتی.
در این 5 ساله شما و دیگر کسانی که از اعضای خانواده های جان باختگان پرواز 752 هستید دنبال دادخواهی بودید. آیا پیشرفتی حاصل شد در نتیجه 5 سال فعالیت شما؟
بله البته. در واقع تلاش‌های شبانه روزی انجمن واقعاً به نظر من به عنوان یک نهاد مبارز خارج از کشور یک دستاورد فوق‌العاده‌ای به نظر من داشته. تا همین الان در تمامی جبهه‌هایی که از لحاظ حقوقی که دادخواهی انجام بشه در واقع در همه جهات فعالیت شده. در ICJ دیوان بین‌المللی دادگستری 4 کشور متضرر شکایتی رو ثبت کردن و این به زودی روند شروع میشه. در ایکاو سازمان بین‌المللی هوانوردی غیر نظامی هم شکایتی ثبت شده، اون هم چند ماه آینده احتمالاً نشستی خواهند داشت تا به این پرونده رسیدگی بشه. خود انجمن در واقع به صورت نهاد مستقل در دیوان بین‌المللی کیفری شکایت رو ثبت کرده و همچنین به صورت بدون خستگی داریم به دولت کانادا فشار میاریم و درخواست میکنیم که تحقیقات مستقل جنایی رو آغاز کنن. پلیس فدرال کانادا باید این کار رو انجام بده. ولی در کل خواهم عرض کنم در همه جهات و مسیرهای حقوقی داریم تمام تلاشمون رو میکنیم و مبارزه میکنیم.
در این پنجمین سالگرد برنامه خاصی دارید؟
برای یادبود عزیزان یا در واقع سالگرد این جنایت 8 در ریچموند هیل یک بزرگداشت خواهیم داشت.
منظورتون 8 ژانویه هست؟
8 ژانویه بله. فکر میکنم 19 این ماه میشه اگه اشتباه نکنم.
بعد از 5 سال تلاش و دادخواهی امیدوارید که چه دستاوردی داشته باشید؟ به کجا برسید؟
هدف نهایی ما اجرای عدالت هست. البته خب طبق صحبتایی که همیشه بین خانواده ها رد و بدل میشه، عدالتی برای ما به صورت 100% جاری نخواهد شد، چون عدالت اصلی اینه که بچه‌ها برگردن خونه و به آغوش خانواده‌هاشون برگردن. اما هیچ جنایتی که صورت میگیره نباید بدون عواقب بمونه و این از راه تحقیق مستقل و روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت صورت میگیره. برای ما پیدا کردن حقیقت و اجرای عدالت دستاورد نهایی خواهد بود.
منظورتون از کسانی که عدالت باید دربارشون انجام بشه دقیقاً چه هست؟ چون اون کسی که فرضاً دکمه ای رو فشار داده شاید بگه که من مأمور بودم و معذور. دقیقاً چه کسانی مسئول و مسبب این جنایت هستن از دیدگاه شما؟
ما صرفاً اون اپراتور یا به قول شما کسی که دکمه رو فشار داده رو صرفاً مقصر نمیدونیم، هرچند که حلقه آخر زنجیره جنایت هست. قطعاً به همه عوامل و عوامر این جنایت ما میخوایم که عدالت در موردش اجرا بشه. از کمیته حقیقت‌یابی انجمن یک ریپورتی رو دادن بیرون و ما تو اونجا اشاره کردیم از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران تا تمام زیردستانش در فرماندهان ارشد سپاه پاسداران یعنی علی حاجی زاده و زیردستانش باید به محاکمه کشیده بشن و عدالت در موردشون جاری بشه.
منظورتون کلن سلسله فرماندهی پدافند هوایی سپاه پاسداران هست که از شخص فرمانده کل قوا شروع میشه تا به اون شخصی که اپراتور بوده و دکمه رو فشار داده، درست فهمیدم؟
دقیقاً. بله.
آیا از سوی جمهوری اسلامی یا از سوی نمایندگان جمهوری اسلامی هم شما پاسخی دریافت کردید به عنوان خانواده های دادخواه؟
نه، ما هیچ پاسخی دریافت نکردیم. دادگاه های نمایشی و فرمایشی رو اجرا کردند چند سال گذشته. همه دیدیم که در واقع به قدری مضحک بود که حتی نزدیکترین چهره ها به خود جمهوری اسلامی همین دادگاه ها رو باور نکردن. در نهایت اپراتوری مقصر شد و برای 3 سال زندان گرفت برای سرپیچی از دستور و 10 سال زندان. اون هم کسی نمیدونه که کجا هست، شخصش که نه چهرش برای ما مشخصه، نه هویتش برای خانواده ها مشخصه. در نهایت یک دادگاه مضحکی رو برگزار کردن، نمایی پاسخی دریافت نکرد.
گفتگویی بود با البرز صادقی، یکی از اعضای انجمن خانواده های دادخواه پرواز اوکراینی در نروژ.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
اما رسانه‌های ایران روز سه‌شنبه از آغاز رزمایش پدافند مرکز هسته‌ای نطنز خبر دادند. خبرگزاری تسنیم هم گزارش داده که در این مرحله از رزمایش یگان‌های پدافند نیروی هوایی سپاه پاسداران برای دفاع از نقطه از سایت هسته‌ای نطنز با انبوهی از تهدیدات هوایی در شرایط سخت جنگی دفاع همه جانبه انجام خواهد داد. در همین زمینه همکارم فرشته قاضی با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا، گفتگو کرده و نخست از او پرسیده با توجه به اینکه اسرائیل مدعی شده که سامانه‌های S-300 ایران را نابود کرده، امکانات دفاعی ایران از مراکز هسته‌ای به چه صورتی انجام می‌گیرد؟
به نظر می‌رسه که در نطنز این رزمایش رو داره یکانهای سپاه انجام میده برای اینکه خودش رو آماده بکنه و بتونه بهتر از این سایت هسته‌ای که اسم دیگرش همون سایت هسته‌ای شهید احمدی روشن است بتونه دفاع بکنه. خودشون گفتن که ما این رزمایش رو داریم انجام میدیم با توجه به اینکه این مرکز مورد تهدیدات انبوه دشمن قرار گرفته. اینا فرضیات رزمایشه و همینطور در ارتباط با جنگال، یعنی جنگ‌های الکترونیکی که معمولاً دشمن اینها رو به حساب شروع می‌کنه که بتونن از این دفاع بکنن. به طور کلی آمادگی برای دفاع، برای اینکه انتظار میره که به هر حال اسرائیل ممکنه که حمله بکنه با توجه به تحولاتی رو که در منطقه افتاده و با توجه به صحبت‌هایی رو که بارها مقامات اسرائیلی ذکر کردند و در مطبوعات آمریکا در ارتباط با این که مثلا یه موردش این که اسرائیل باید از این فرصت به دست آمده که ایران جمهوری اسلامی در حالت ضعف است و نیروهای نیابتیش به شدت ضعیف شدن و ما تونستیم بخش مهمی از پدافند هوایی کشور رو در اون عملیات 26 اکتبر که انجام داده، 5 آبان دومین حمله اسرائیل، این رو از بین ببریم که بخوایم حمله بکنیم. ولی به هر حال به نظر میرسه که اسرائیل منتظر این است که دونالد ترامپ وارد کاخ سفید بشه و بعد تصمیمی گرفته بشه.
اسرائیل قبلا مدعی شده بود که همه سیستم S-300 ایران رو نابود کرده، از بین برده. فکر میکنید که در صورت حمله احتمالی، همین موضوعی که شما هم اشاره کردید، ایران آیا سیستمی برای دفاع از خودش داره؟ چه نوع امکانات و سیستمی داره؟
حمله ای رو که اسرائیل انجام داد در همون حساب 5 آبان گفته شده بود که سیستم های، یعنی سامانه های S-300 در ایران رو ناکام کرده. بگذاریم که S-300 رو که جمهوری اسلامی از روسیه گرفته، اینا 4 گودان بوده، هر گودان 4 تا آتشبار داشته و هر آتشبار 3 تا 4 تا لانچر. این که اسرائیل توانسته باشه تمام این سامانه ها رو یا اون سیستم فرماندهی و کنترل این سامانه ها رو از کار بندازه، این به هر حال بایستی میدونی تایید بشه. اسرائیل میگه من این کارو کردم. بله، اون چی که به نظر میرسه به طور کلی با توجه به این حملاتی رو که اسرائیل انجام داده در ارتباط با این سامانه و همینطور مراکز نظامی دیگه در ابتدا با تولید موشک و تولید سوخت، جمهوری اسلامی رو بسیار ضعیف کرده. ولی اگر فرض رو بر این بذاریم که تمام 300 رو که سامانه‌ای رو که جمهوری اسلامی داشته از بین رفته، اون چه که برای جمهوری اسلامی میمونه برخی از سامانه‌های دیگری که کارایی در سطح S300 رو نداره، ولی به هر حال جمهوری اسلامی روی اینها تکیه خواهد کرد، از جمله سام 5 یا S200 که سیستم قدیمی است از روسیه گرفته بود که با بعد 200 کیلومتره، و بعد از اون سامانه باور هست که خود جمهوری اسلامی درست کرده، باور 373 که با موشکای صیاد 4 و 4 بی کار میکنه، گفته میشه که این بعدش هم 300 کیلومتره، به اضافه یک رشته دیگر از سامانه های پدافند هوایی با برد کوتاه که لیستش طولانی است. ما باید این توان جمهوری اسلامی رو بذاریم در مقابل اون توانی رو که اسرائیل داره، و اگر اسرائیل به تنهایی بخواد وارد میدان بشه، اسرائیل در حملات گذشته‌ای رو که انجام داده به نظر میرسه که در بیشتر موارد از سلاح‌های دور ایستا استفاده کرده، سلاح‌هایی رو که از هوا پرتاب میشن از فاصله مثلا 200 کیلومتر 150 تا 200 کیلومتر اصلا قبل از اینکه به هدف برسه، یا حتی ممکنه از بمب‌های گلایدر استفاده کرده. با توجه به اینا سامانه‌های پدافند هوایی رو که الان جمهوری اسلامی در اختیار داره، به اون معنا واقعا نمیتونه جلوی حملات هوایی اسرائیل رو بگیره، ولی داره سعی میکنه سپاه پاسداران با توجه به همینطور ارتش که بتونند از مراکز هسته‌ای دفاع بکنند و در مقابل بتونند عکس العملی رو نشان بدن.
گفتگویی بود با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا، درباره رزمایش جدید پدافند مرکزی هسته‌ای در ایران.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما با بحرانی شدن ورود پسماندهای شهری و صنعتی به فاضلاب‌ها و تالاب‌های کشور، محمد باقر قالیباف رئیس قوه مقننه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه گفت که این معضل زیست محیطی الان تمامی استان‌های کشور را به جز یک استان در بر گرفته، و افزود این مشکل در سه استان شمالی کشور به حالت بحرانی تبدیل شده است. به گفته مقامات مسئول در ایران روزانه حدود 58 هزار تن پسماند و زباله تولید می شود و برنامه‌ای هم برای ساماندهی آن وجود ندارد و در بهترین حالت این پسماندها در زمین دفن می شوند. در همین زمینه دقایقی پیش ارزیابی اعظم بهرامی، کارشناس مسائل محیط زیست در ایتالیا را جویا شدم.
چند تا عامل اصلی داریم که مسئله پسماند رو، مدیریت پسماند رو تبدیل به یه بحران خیلی جدی کرده. یکیش خب مسئله افزایش جمعیت و توسعه غیر اصولی شهرها که باعث شده بخشای صنعتی بیان بیشتر داخل زیستگاه‌های انسانی و همینطور حوزه سلامت مثل بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها به اندازه کافی توسعه یافته نباشن که مناسب باشن برای اینکه بخوان زباله رو در مبدا تفکیک بکنن. حاشیه نشینی خیلی گسترش پیدا کرده در ایران، چیزی نزدیک 20 تا 25 میلیون بنا به آمار رسمی ما حاشیه نشین داریم که طبیعتاً در این مناطق حاشیه‌ای خب زیرسازه مناسب برای جمع‌آوری زباله هم حتی ممکنه وجود نداشته باشه، و مواد تولید شدن در ایران اغلب کم کیفیت هستن، نه فقط شامل مواد غذایی میشه بلکه اغلب مواد وارداتی هم از محصولات بسیار کم کیفیتی کشورهای مثل چین هستن که این خودش باعث میشه عمر خیلی کمی داشته باشن. فرهنگ مصرف‌گرایی در ایران به شدت گسترش پیدا کرده و تبدیل به یک امتیاز شده برای افرادی که میخوان به هر حال زیست و زندگیشون رو به نمایش بذارن، حتی به عنوان یه منبع درآمد تلقی میشه. به این ترتیب مجموعه این عوامل وجود داره، اما چیزی که از همه مهمتره اینه که ما اساساً برنامه‌ای برای تفکیک زباله در ایران نداریم. مثلا شما میبینید که ما یه منطقه‌ای در سراوان داریم در دل هیرکانی که منطقه حفاظت شده است، و اونجا کوه زباله بنا به آمار بیش از 20 ساله که حتی از ارتفاع برج میلاد در تهران هم بلندتر شده، و همینطور تالابایی که در استان شمالی هستن مثل آخرین گزارش تالا بنزلی، حتی مثلا در استان هرمزگان ما بخش زیادی از این پسماندهای بیمارستانی هستند. در استانه مثل خوزستان هم پتروشیمی هم مسئله مهم کشاورزی، اینا همشون پسماندهاشون رو در واقع رهاسازی میکنن. عملا شما میبینید که ما هیچ تفکیک زباله‌ای در هیچ نوع، نه زباله‌های شهری و نه زباله‌های صنعتی و حتی بیمارستانی که خطرناک هستن در ایران نداریم.
خانم بهرامی، حالا همونطور که خودتون هم اشاره کردید، طبق گفته مسئولان 70% زباله‌های کشور بدون بازیافت یا پردازش دفن میشن. همین دفن پسماندها الان در برخی مناطق وارد فاضلاب شده. خطر ورود پسماندها به فاضلاب‌ها برای زندگی روزمره شهروندان رو چطور میبینید؟
ببینید، ما حتی یه آمار دقیقی نداریم که میزان این زباله ها و نوعشون، مثلا زباله های تر و خشک، زباله های ارگانیک، زباله های پلاستیکی و شیشه، اینا که قابل تفکیک هستن، قابل بازیافت هستن، حتی به عنوان یه منبع درآمد برای خیلی از کشورهای دنیا به حساب میان، چقدر در استانهای مختلف تولید میشه و اینکه اصلا اساسا کدوم پروژه ها، کدوم برنامه ها پاسخگو بوده و جدیتر و مفیدتر و موثرتر عمل کرده با بزیه بیشتر برای تفکیک این زباله. دلیل اصلیش هم اینه که ما یه مافیای سیاه زباله داریم، در ویژه در کلان شهرها مثل کلان شهر تهران، که اینها حتی به شکل غیرقانونی زباله رو جمع‌آوری میکنن، کانالیزه میکنن. یه سوء استفاده خیلی اسفباری در این ماجرا میشه از حضور کودکان، از افرادی که با یک نوعی از معلولیت زندگی میکنن و اغلب باز حتی اونجا هم قربانی اصلی هستن افرادی که هیچ حمایت اجتماعی ازشون نمیشه. در تفکیک زباله پروژه‌های زیادی در جهان تعریف شده، حتی خیلی از شرکت‌ها و استارتاپ‌ها ورود می‌کنن بهش، تلاش می‌کنن که اونو تبدیل به یه منبع درآمد بکنن، ولی در ایران هم به شدت خاک و آب و آلوده می‌کنه. زباله‌های کشاورزی، استفاده از کود و سم و اینا حتی میتونه وارد آبای زیرزمینی بشه در یه فاصله خیلی زمانی خیلی کوتاه، و زباله‌های بیمارستانی که میتونن به شدت آلوده کنن هم آب رو و هم خاک رو و حتی منابع آبی رو که بدون بازیافت و پس بازچرخ دوباره مورد استفاده قرار میگیره در کشاورزی، اونها همه میتونن حتی یه آلودگی ثانویه ایجاد بکنن.
خب الان حل این مشکل به چه چیزهایی گره خورده؟
گره خورده الان در حوزه انسانی، برای اینکه هم به لحاظ آلودگی، هم به لحاظ تفکیک زباله و هم انباشتی که در مناطق مختلف طبیعت ایجاد شده ورود کرده به زندگی انسان، چه از طریق دام و خاک و آب، چه ارتباط مستقیم با انسان، و در بخش دوم هم تبدیل شده به یک پروژه بسیار پرهزینه، برای اینکه الان دیگه جمع‌آوری اونها، تفکیک اونها، حتی بازیافت اونها، سوزوندن و معدوم کردنش هم میتونه به شدت نیاز به تکنولوژی بالا و به شدت پول زیادی داشته باشه. به خاطر همین طبیعتاً همش به زمان واگذار شده و ما مواجه هستیم با این وضعیتی که شما میبینید در تهران. حتی گزارش منتشر میشه که بیشترین تولید متان رو در یکی از محلهای دپوی زباله ناسا حتی گزارش براش منتشر میکنه که ابر متانی دیده میشه در اون منطقه که یکی از مناطق دپو کردن زباله در اطراف تهرانه.
خانم بهرامی، معاون وزیر کشور الان پیشنهاد داده که 50% سوخت مصرفی کارخانه‌های سیمان زباله باشه. آیا این شیوه از نظر بهداشتی و علمی درست هست؟
شدنیه و از نظر علمی هم تجربه شده. در همین ایتالیا که من زندگی میکنم، حتی از زباله‌های خانگی برای سوخت برخی از ترامواهای شهری استفاده میشه که منبع تامین برق اونهاست، و در یک کشورهایی مثل آلمان، حتی کشورهای شمال اتحادیه اروپا، این امکان وجود داره که شما بخشی از منابع تامین انرژیتون رو انتخاب بکنید که از طریق سوزاندن زباله‌های خانگی باشه. مسئله که وجود داره اینه که شما تکنولوژیش رو داشته باشین و دولت نظارت کافی و کامل داشته باشه که این به شکل اصولی انجام بشه و همینطور گزارش دقیقی بده اون واحدی که داره این بازیافت رو انجام میده و براش به عنوان منبع تولید انرژی یا سوخت ازش استفاده میکنه، گزارش کامل بده. و برنامه توسعه هفتم هم توجه شده بود بهش و حداقل یه بندای نیمه و ناقصی در موردش گفته شده بود، ولی براش بودجه تا امروز مصوبه نشده و ما اساسا خب ایده و تکنولوژیش هم نداشتیم که بخوایم کمک بگیریم از کشورهای توسعه یافته‌ای که این برنامه‌ها رو تجربه کردن.
گفتگویی بود با اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست در ایتالیا، درباره بحرانی شدن ورود پسماندهای شهری و صنعتی به فاضلاب‌های کشور.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7590 کیلوهرتز، از 12 ظهر تا 6 عصر 9990 کیلوهرتز، از 10 صبح تا نیم شب 12005 کیلوهرتز.
اما ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه روز سه‌شنبه خواستار آزادی شهروند زندانیش در ایران شد. البته چند شهروند فرانسوی در ایران زندانی هستند. آقای بارو همچنین به شهروندان فرانسوی گفت تا آزادی این سه نفر به ایران سفر نکنند. بیشتر بشنویم از همکارم گلناز اسفندیاری.
ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه روز سه‌شنبه درباره وضعیت بد شهروندان زندانیش در ایران به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داد. آقای بارو گفت که آینده روابط دو جانبه پاریس و تهران و همینطور برچیده شدن تحریم‌ها به وضعیت این شهروندان گره خورده است. وزیر خارجه فرانسه که در پاریس و در جمع سفرای کشورش سخن می گفت، بازداشت و زندانی بودن سه شهروند فرانسوی در ایران که از آنان به عنوان گروگان یاد کرد را غیر قابل قبول و ناعادلانه خواند. وی گفت که وضعیت نگهداری این شهروندان فرانسوی در ایران تحقیرآمیز است و بر اساس قوانین بین المللی مطابق با شرایط شکنجه است. آقای بارو با تأکید بر اینکه با وجود تعامل با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران وضعیت سه فرانسوی زندانی تغییری نکرده و چه بسا بدتر هم شده، خطاب به مقامات ایرانی گفت این گروگان‌ها باید آزاد شوند. سسیل کولر و شریک زندگی ژاک پاری از بهار 1401 به اتهام جاسوسی در ایران در بازداشت به سر می‌برند. یک فرانسوی دیگر که تنها با نام کوچکش اولیویه معرفی شده هم از پاییز همان سال در ایران زندانی است. مقامات فرانسوی جزئیات دیگری درباره هویت و پرونده او منتشر نکردند. گروه‌های فعال حقوق بشر از زندانیان خارجی و دو تابعیتی در ایران به عنوان گروگان‌های یاد می‌کنند که تهران تلاش می‌کند به عنوان اهرم فشار و ابزار چانه‌زنی در مذاکراتش با غرب استفاده کند. کمتر از یک ماه پیش چچیلیا سالا، روزنامه‌نگار جوان ایتالیایی که با ویزای معتبر خبرنگاری در ایران حضور داشت، بازداشت شد. سه روز پیش از بازداشت او، محمد آبدینی نجف‌آبادی، یک بازرگان ایرانی سوئیسی که از سوی آمریکا به نقض تحریم‌ها متهم است، در فرودگاه میلان ایتالیا و به خواست مقام‌های آمریکایی بازداشت شده بود. ایتالیا هنوز این بازرگان را به مقام‌های ایالات متحده تحویل نداده است. این در حالی است که سخنگوی قوه قضاییه ایران مدعی شده که بازداشت خانم سالا ارتباطی با بازداشت این بازرگان در ایتالیا ندارد. اما بسیاری از ناظران با اشاره به نمونه‌های پیشین چچیلیا سالا را گروگانی در دست ایران با هدف معاوضه با محمد آبدینی می‌دانند.
گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو میشنیدید. به نیمه های این بخش خبری تحلیلی رسیدیم. فرصتی است تا نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط چند خبر مهم همزمان با پنجمین سالگرد سرنگونی پرواز PS752 اوکراین با موشک‌های سپاه پاسداران. وکیل بعضی از خانواده‌های قربانیان این پرواز از تعلل در رسیدگی به این پرونده خبر داد. به گفته محمود علیزاده طباطبایی، بیش از 6 ماه است بازگشت این پرونده به دادگاه نظامی می‌گذرد اما به آن رسیدگی نمی‌شود. همچنین روز سه‌شنبه خانواده جانباختگان پرواز PS752 اوکراین در پنجمین سالگرد سرنگون شدن آن در محل سقوط این هواپیما گرد هم آمدند. سخنگوی دولت درباره موضوع انتقال پایتخت به مکران توضیحاتی ارائه داده و می‌گوید که این موضوع تازه‌ای نیست. استان تهران به جهت افزایش جمعیت نگرانی‌هایی از نظر ظرفیت‌های زیستی مثل آب دارد. به گفته فاطمه مهاجرانی فعلا روی این مسئله کار می‌شود تا موضوع به سمتی برود که بهترین اثر بخشی را داشته باشد. مکران یک نقطه ساحلی مهم در جوار دریای عمان در جنوب شرقی ایران است. فرانسه درباره بدتر شدن وضعیت شهروندان زندانیش در ایران به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داد. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه روز سه‌شنبه با اشاره به اینکه برخی از سه فرانسوی زندانی در ایران در شرایطی که به گفته او مشابه شکنجه است نگهداری می شوند، تأکید کرده که آینده روابط دو جانبه پاریس و تهران و همینطور برچیده شدن تحریم ها به وضعیت این شهروندان گره خورده است. مدیر عامل شرکت توانیر ایران با بیان اینکه واردات برق ایران بیش از صادرات است، از تمدید قرارداد صدور برق به پاکستان خبر داد. ادامه فروش برق به پاکستان در حالی رخ می‌دهد که عباس علی‌آبادی وزیر نیرو روز یکشنبه هفته جاری اعلام کرد که کشور در تابستان امسال با 20,000 مگاوات برق کسری روبرو است، اما این رقم در سال آینده می‌تونه به 25,000 مگاوات اوج گیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده میگوید که کشورهای عضو ناتو باید 5% از تولید ناخالص داخلی خود را برای دفاع هزینه کنند که از هدف فعلی 2% بیشتر است. به گزارش خبرگزاری ها، آقای ترامپ طی یک سخنرانی در فلوریدا گفت که همه آنها می توانند آن را بپردازند، اما باید 5% باشد نه 2%. رئیس جمهوری فرانسه از دخالت ایلان ماسک در فرایندهای دموکراتیک اروپا انتقاد کرد. آقای مکرون ثروتمندترین مرد جهان را متهم کرد که به طور مستقیم در انتخابات فدرال آتی در آلمان دخالت کرده است. این اظهارات در حالی مطرح شده که نخست وزیران بریتانیا و نروژ و همچنین یک سخنگوی دولت آلمان هم به شدت به حمایت‌های ماسک از احزاب راست افراطی و حملات وی به سیاستمداران چپگرا در اروپا واکنش نشان دادند.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
اما دو هفته پس از بازداشت چچیلیا سالا، خبرنگار ایتالیایی در تهران و احضار وزیر خارجه ایتالیا در روم، حالا محمد رضا صبوری سفیر ایران در ایتالیا در شبکه اجتماعی اکس از ارتباط بین بازداشت این خبرنگار ایتالیایی با دستگیری یک شهروند ایرانی به درخواست آمریکا در میلان خبر داده است. همکارم رویا ملکی به بهانه بازداشت این خبرنگار ایتالیایی در تهران داستان بازداشت و آزادی چند خبرنگار دو تابعیتی در ایران را روایت می‌کند.
من به ایران برگشتم، جایی که مشتاق بودم به اون برگردم. از آخرین باری که اینجا بودم خیلی چیزا تغییر کرده. صدها زن دیگه حجاب ندارن یا حداقل اونطور که قانون میگه حجاب رو رعایت نمی‌کنن و از اینکه یه خارجی مثل من از اونو عکس بگیره نمیترسن.
این بخشی از آخرین گزارش چچیلیا سالا، روزنامه‌نگار ایتالیایی از تهران، در تاریخ 26 آذر ماه امسال است. گزارشی 1:15 برای خبرگزاری رویترز که بازداشت این خبرنگار را در پی داشت. نام او حالا در لیست بلند بالای خبرنگاران خارجی یا با تابعیت دوگانه است که در ایران بازداشت و محاکمه شدند و در زندان اوین حبس کشیدند. لیستی از نام ها و نشانه ها که هر کدامشان داستانی شدند در تاریخ دستگاه قضایی ایران. تلخ‌ترین این روایت ها سرانجام دستگیری زهرا کاظمی است. خبرنگار عکاس ایرانی کانادایی که بهار سال 1382 به ایران سفر کرد، دوم تیر ماه همان سال در جریان عکس برداری از تجمع خانواده دانشجویان بازداشتی مقابل زندان اوین بازداشت، به داخل همان زندان منتقل شد ولی جان سالم از اوین به در نبرد. او 18 روز بعد به گفته پزشکی قانونی با اصابت جسم سخت به سر و خونریزی مغزی درگذشت.
فقط تنها خواهشم تمنام این قاتل بچم میخواد. بچه این منو بیگناه کشتن. بچه این من هیچ منظوری نداشته. من چه کانادا بود چه اینجا بود برام هیچ فرقی نمیکرد. چیزی که از من قاتل بچم میخواد.
گرچه مادر زهرا کاظمی خواستار شناسایی قاتل دخترش شد، اما پرونده این قتل در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به سرانجامی نرسید و تنها یک کارمند رده پایین وزارت اطلاعات متهم و سپس تبرئه شد. بسیاری از مقامات قضایی جمهوری اسلامی سعید مرتضوی دادستان وقت تهران را به دست داشتن در قتل این خبرنگار ایرانی کانادایی متهم کردند، اما او هیچگاه در جریان این پرونده به دادگاه نرفت. رکسانا صابری روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی نام زن دیگر دو تابعیتی در لیست بازداشتی‌های جمهوری اسلامی است که زندان اوین را تجربه کرده. او که برای شبکه رادیویی NPR کار می‌کرد، بهمن ماه سال 1387 دستگیر شد. قوه قضاییه او را به جرم جاسوسی به 8 سال زندان محکوم کرد، ولی در دادگاه تجدید نظر حکمش شکست و اردیبهشت ماه سال 1388 آزاد شد و ایران را ترک کرد. رکسانا صابری بعد از آزادی در اولین گفتگوی خود با رادیوی آمریکایی NPR از 100 روز بازداشت و فشارهای روانی و اعتراف اجباریش در اوین گفت.
The first charge that was against me was taking steps against national security.
اولین اتهام من اقدام علیه امنیت ملی بود که در ایران میتونه معناهای مختلفی داشته باشه. من تحت فشار اعتراف اجباری کردم. بعد از اینکه فهمیدم کسی نمیدونه کجا هستم، خیلی ترسیدم. بازجوها منو تهدید کردن و گفتن اگر اعتراف نکنی که جاسوس امریکا هستی، میتونی سالها اینجا بمونی. 10 سال، 20 سال یا حتی اعدام بشی. من فکر کردم اگر این اتفاق بیفته، خانواده‌ام نمیدونن من کجا هستم.
سال 88 آغاز اعتراضات خیابانی به نتایج دهمین انتخابات ریاست جمهوری، سال پرکار قوه قضاییه برای بازداشت‌ها و دادگاه‌ها. در میان بازداشتی‌ها نام مازیار بهاری، روزنامه‌نگار ایرانی کانادایی دیده می‌شود. او که آن زمان خبرنگار مجله نیوزویک بود، یک روز پس از انتخابات بازداشت شد. مقام‌های امنیتی او را به عضویت در شبکه‌ای متهم کردند که به گفته آنها قصد براندازی جمهوری اسلامی را داشت. ارسال اخبار غیرواقعی، نگهداری از اسناد طبقه بندی شده و شرکت در تجمع‌های غیرقانونی از دیگر اتهام‌های این خبرنگار بود. مازیار بهاری تحت فشار دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی مجبور به اعتراف اجباری شد و پس از 118 روز انفرادی از زندان آزاد و عطای ایران را بر لقایش بخشید. همین شکنجه‌های روانی بعدها دستمایه یکی از مستندهای این روزنامه‌نگار ایرانی کانادایی با عنوان اعترافات اجباری شد.
این یکی از بدترین روزهای زندگی من بود. روزی که وادار به اعتراف در ملأ عام شدم و در مقابل چشمان میلیون ها نفر دروغ‌هایی را که به خورد من داده شده بود تکرار کردم و از رهبر ایران آیت الله علی خامنه‌ای که شکنجه‌گرم او را ولی خود خطاب می‌کرد عذرخواهی کردم.
نام آشنای دیگر در این لیست روزنامه‌نگاران دو تابعیتی جیسون رضاییان است، خبرنگار ایرانی آمریکایی واشنگتن پست در ایران. او تیر ماه سال 1393 به همراه همسرش یگانه صالحی، خبرنگار روزنامه نشنال در تهران، به اتهام جاسوسی بازداشت و 18 ماه در اوین محبوس بود. او در کتابی با عنوان زندانی 544 روز من در یک زندان ایران به این داستان پرداخت.
They chose me because I was the best available option.
من بهترین گزینه بودم، یک شهروند آمریکایی که برای یک سازمان رسانه‌ای بزرگ آمریکایی کار می‌کرد که یکی از معدود سازمان‌های مستقر در ایران بود. تعداد کمی رسانه بین‌المللی در ایران هستند و من در تنها رسانه آمریکایی مستقر در ایران کار می‌کردم. و البته در این حال یک شهروند ایرانی هم بودم. پس اونها می‌تونستند از دو طرف بهره برداری کنند. من رو مثل یک شهروند ایرانی در پروسه قضایی قرار بدن و همینطور به خاطر من از آمریکا امتیاز بگیرند.
جیسون رضاییان دی ماه سال 1394 در یک مبادله میان جمهوری اسلامی و آمریکا آزاد شد. مبادله‌ای که به گفته حسین طائب، مشاور فرمانده کل سپاه و رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه، برای جمهوری اسلامی یک دستاورد بود.
ببینید چی دادیم چی گرفتیم. ما 4 نفر رو دادیم، در مقابل 16 نفر رو آزاد کردیم. 1.7 میلیارد دلار رو پولمون رو برگردوندیم. پس هر کجایی که قدرت داشتی میگیری. شما 1.7 میلیارد دلار، یعنی 400 میلیون دلار با فرعش رو تو طول این مدت گرفتی. زندانی رو آزاد کردی. اون موقع 2 تا بانک رو از تحریم خارج کردن. نه، ما مبارزه خوبی گرفتیم.
به لیست خبرنگاران خارجی بازداشت شده در ایران میتوان نام 2 خبرنگار آلمانی و 1 خبرنگار انگلیسی یونانی هم افزود. روزنامه‌نگارانی که به اتهامات واهی همچون جاسوسی دستگیر می‌شوند و در قبال پول و خواسته‌های دیگر جمهوری اسلامی آزاد. نمونه آخرش چچیلیا سالا، خبرنگار ایتالیایی بازداشت شده در ایران است که جمهوری اسلامی پرونده او را به پرونده محمد عابدینی نجف‌آبادی گره زده. مردی که از سوی آمریکا متهم به انتقال قطعات حساس پهپادی به سپاه پاسداران است و 26 آذر ماه در فرودگاه میلان به درخواست آمریکا بازداشت شد. جمهوری اسلامی بازداشت و آزادی شهروندان کشورهای دیگر و یا ایرانی‌های دو تابعیتی را در ازای دریافت امتیاز دیپلماسی اقتدار می‌نامند، اما مقامات غربی آن را دیپلماسی گروگانگیری جمهوری اسلامی نامیدند.
گزارش همکارم رویا ملکی رو میشنیدید. اما پروژه فیلتربان بر اساس داده‌های گروه امنیت دیجیتال میان گزارشی درباره تهدیدهای سایبری حکومت ایران منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی از طریق حملات سایبری هدفمند و پیچیده سرکوب سازمان یافته‌ای را علیه اقلیت‌های قومی، فعالیان مدنی و مخالفان سیاسی در پیش گرفتند تا بیش از گذشته جلوی انتشار صدای مخالفان را بگیرند. در همین زمینه همکارم فرشته قاضی با امیر رشیدی، پژوهشگر گروه فیلتربان، گفتگو کرده.
این گزارش در واقع نتیجه بررسی تهدیدها و حمله‌های سایبری هستش که در نیمه دوم سال 2024 انجام شده و در واقع نشون میده که اقلیت‌های قومی و مذهبی به ویژه در استان‌های مثل سیستان و بلوچستان عمدتاً هدف حمله‌های هکرهای حکومتی یا به هر حال نیروهای حکومتی قرار گرفتن. همین نشون میده که در واقع فشار روی این گروه از جامعه ایران کاهش پیدا نکرده و به نوعی فضای امنیتی اونها تشدید شده.
به چه نوعی این تشدید شده؟ چه تفاوتی میکنه؟ یعنی این رفتاری که برخورد یا تهدیداتی که علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی انجام میشه با دیگر گروه‌ها؟
این تهدیدات در واقع شامل مجموعه‌ای از اتفاقات میشه. بیشتر این افراد یا به وسیله حمله‌های فیشینگ یا به وسیله حمله‌های با بدافزار مورد حمله قرار گرفتن و یا در موارد خیلی زیادی ما شاهد توقیف دستگاه‌های الکترونیکیشون مثل موبایل یا چیزهای از این دست بودیم. همزمان یک بخشی از این تهدیدها هم تهدیدایی هستش که تو حوزه عمومی صورت میگیره. برای مثال با استفاده از شبکه‌های اجتماعی یا در واقع نشر اخبار نادرست و بدون سند در فضاهای عمومی این گروه از افراد رو مورد آزار و اذیت قرار میدن. بنابراین وقتی داریم این گزارش رو تهدید صحبت میکنه، شامل یک مجموعه از حمله های سایبری به شکل بدافزار و فیشینگ تا آزار و اذیت های آنلاین در شبکه های اجتماعی میشه.
یعنی به نوعی مدیریت هدفمند محتوایی که داره تولید میشه علیه اونها هم هست، چیزی که در رابطه با دیگر فعالان مدنی و سیاسی در ایران هم شاهد هستیم، درسته؟
بله بله، کاملا درسته. بخشی از این گزارش در واقع در راجب همین مدل از خطرها و تهدیدها صحبت میکنه که در واقع همونطور که شما گفتین مربوط به آزار و اذیت‌های آنلاین در شبکه‌های اجتماعی میشه.
بخش دیگر این گزارش در واقع به روزنامه نگاران یا فعالین خارج از کشور مرتبط هست، به نوعی نوع سرکوب یا نوع آزار و اذیت اونها. ممکنه به ما بیشتر توضیح بدید در این زمینه؟
در واقع این گزارش داره سعی میکنه یه مقایسه ای انجام بده بین تهدیدهایی که فعالین رو در داخل کشور هدف قرار میده و تهدیدهایی که فعالین در خارج از کشور هدف قرار میده. برای نمونه ما این رو میتونیم ببینیم که گروه‌های اقلیت‌های قومی، همونطور که عرض کردم، مثلا بلوچ‌ها یا کردها در داخل ایران بیشتر مورد هدف قرار گرفتن نسبت به در واقع همین گروه از افراد در خارج از ایران. از طرف دیگه خبرنگاران و روزنامه‌نگاران بیرون از ایران بیشتر مورد هدف قرار گرفتن نسبت به در واقع خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در درون ایران. یه دلیلش میتونه این باشه که خبرنگار و روزنامه‌نگاران مثلا در ایران در دسترس نهادهای امنیتی هستن، یعنی میتونن با یه تلفن تهدیدشون کنن یا احضارشون بکنن، اما اون خبرنگار و در واقع روزنامه‌نگاری که بیرون از ایران هست چنین دسترسی بهشون وجود نداره، در نتیجه مجبور میشن یا از طریق حمله ها آزار اذیت‌های آنلاین در شبکه‌های اجتماعی یا از طریق بدافزار یا فیشینگ یا مواردی از این دست اونا رو مورد هدف قرار بدن. این نشون میده که چش این استراتژی حمله به فعالین جامعه مدنی در داخل و بیرون از ایران در واقع با هم چه تفاوتی میکنه.
بعد از تهران چند استان هستن که بیشترین حملات متوجه اونها شد یا بیشترین سرکوب‌های دیجیتال متوجه اوناست؟ ممکنه در مورد اونا به ما توضیح بدید؟
البته اینم بگم یه بخشی از این آمار در واقع قابل شناسایی نبوده، به دلیل اینکه تو این گزارش گفته شده که چون از افراد نمیپرسن که ساکن کجا هستن برای حفظ حریم خصوصیشون، یه بخش بزرگیش نامشخصه. اما باز اگه نگاه بکنیم به همون نقشه استانها، دقیقا به همین نتیجه میرسیم که استانهایی مثل سیستان و بلوچستان یا حتی توی موردی کهگیلویه و بوی رحمت که یک استان در واقع میشه گفتش که از نظر اقتصادی وضعیت خیلی محرومی رو داره و میدونیم مثلا توی یک بازه‌های زمانی مثل اعتراضات آبان یا اعتراضات دیگه اون استان هم در واقع شاهد اعتراضات خیلی زیادی بودش. بنابراین اون نقشه میتونه به ما یه تصویری بده از اینکه در کدوم بخش‌هایی از ایران ما شاهد این هستیم که افراد بیشتر مورد حمله قرار میگیرن. عمدتاً استانهایی هستش که یا اقلیت‌های مذهبی یا اقلیت‌های قومی توش ساکن هستن، مثل آذربایجان شرقی و غربی، مثل سیستان و بلوچستان، یا جاهایی مثل کهگیلویه و بوی رحمت که در واقع خیلی استان جزء استانهای بسیار محروم به حساب میاد.
از حرف تا عمل،
از کنش تا واکنش،
چیزی نذار جا بیفته.
از کجا؟
از پاراگراف اول،
با حضور شما
و کارشناسان
هر چهارشنبه
از رادیو فردا.
اما امروز سه‌شنبه هفتم ژانویه، دهمین سالگرد حمله مرگبار به دفتر هفته‌نامه طنز شارلی ابدو در پاریس است. این حمله چه تأثیری بر دنیای کاریکاتورهای مطبوعاتی گذاشت و کاریکاتوریست‌ها درباره آن چه میگویند؟ گزارشی است که مصطفی خلجی تهیه کرده.
دقیقاً 10 سال پیش حوالی ساعت 11:30 صبح روز هفتم ژانویه 2015 دو برادر با تفنگ‌های جنگی وارد ساختمان هفته‌نامه شارلی ابدو در پاریس شدند. این دو 12 نفر از جمله 8 نفر از اعضای تحریریه شارلی ابدو را کشتند. حالا 10 سال پس از این حمله که گروه‌های اسلامگرای افراطی از آن حمایت کردند، زاویه لاکوم، کاریکاتوریست فرانسوی، میگوید که هدف فقط کاریکاتورها نبودند.
حمله به کاریکاتورها یک بهانه است. به هر حال کاریکاتور مطبوعاتی همیشه واکنشی برانگیخته و شوکه کرده. مشکل این است که لزوما نباید هر بار کاریکاتوری آزاردهنده بود کلاشینکوف را بیرون بیاوریم. کافی است دیوانه‌هایی وجود داشته باشند که بخواهند اسلحه را بیرون بیاورند و کاری را که با شارلی کردند انجام دهند تا وحشت ایجاد کنند.
پس از این حمله موجی از حمایت‌ها از شارلی ابدو به راه افتاد. مانا نیستانی، کاریکاتوریست ایرانی ساکن پاریس، نیز یکی از کسانی بود که در تظاهرات در حمایت از این هفته‌نامه شرکت کرد.
بسیار بسیار روز غم‌انگیزی بود و واقعیتش با اینکه در روزهای آینده من در تظاهرات موسوم به ما هم چارلی هستیم شرکت کرده بودم و اون جمعیت عظیم و باشکوه دیده بودم که به طرفداری از قلم در برابر اسلحه پلاکارد در دست گرفته بودند، راهپیمایی می‌کردند، خیلی خیلی تاثیرگذار این صحنه‌ها رو دیده بودم، ولی در مجموع و در طولانی مدت میتونم بگم نگاه بدبینانه به کل جریان آزادی بیان در جهان، نه فقط در این کشور، در کل دنیا دارم و احساس میکنم تا حد زیادی تروریستا عملیاتش موفقیت آمیز بود. البته کارتونیستا قلم رو بر زمین نگذاشتند، اما خب ترس و احتیاط ها بیشتر شد، حتی اگر از جانب کارتونیست هم نباشه، از جانب سردبیرها، از جانب مدیران رسانه ها، از جانب مدیا ها، میدونید این فضای احتیاط، این فضای خودسانسوری به اسم رواداری، به اسم احترام به عقاید، که به اعتقاد من عقیده چیز قابل احترامی نیست، عقیده قابل نقد، قابل ریشخند، قابل بحث هست، نه قابل احترام. به هر حال نسلی از کارتونیست های محتاط‌تر و محافظه‌کارتر پدید آمد.
هفته‌نامه طنز شارلی ابدو سالهاست که به معروفترین و اصلی ترین نماد آزادی بیان در فرانسه و حتی در جهان تبدیل شده است. اما به ویژه کاریکاتوریست های فرانسوی نگرانند که حمایت از چنین رسانه‌ای موقتی باشد.
این تا حدودی عجیب است، زیرا پس از سال 2015 کاریکاتوریست ها با ابراز علاقه زیاد و چیزهایی از این قبیل از سوی مردم به سطح قهرمانان دموکراسی ارتقا یافتند. اما این موج به سرعت فروکش کرد. وقتی فروش شارلی ابدو و یا به طور کلی روزنامه ها را میبینیم، در میابیم که این موج به سرعت فروکش کرد. الان بعد از 10 سال دوباره همه میگویند آه کارتون مطبوعاتی چقدر عالی است، شارلی ابدو، آزادی بیان، طنز چقدر عالی. اما این کمی شرم‌آور است که فقط در هر مناسبت به آن علاقمند شویم. خوب است که به طور کلی و به طور مداوم به آن توجه کنیم. اگر واقعا آن را عالی می‌دانیم، باید در طول سال و همیشه برایمان عالی باشد.
شارلی ابدو طی 2 دهه گذشته به ویژه به دلیل انتشار کاریکاتورهای محمد پیامبر مسلمانان همواره مورد خشم اسلامگرایان افراطی بوده. اما در سالهای اخیر جمهوری اسلامی نیز به یکی از بزرگترین دشمنان این رسانه تبدیل شده است. مانا نیستانی:
به هر حال از این نظر دیگه هم شارلی ابدو برای مخاطب ایرانی خیلی اهمیت داشته، از این جهت که در سالهای اخیر همیشه نگاه انتقادآمیزی به حکومت جمهوری اسلامی هم داشته و غافل نبوده از اخبار ایران. کافی بوده اتفاق مهم یا نسبتا مهمی در داخل کشور بیفته و اونها یه واکنشی بدهند. در انقلاب مهسا اونها بسیار فعال با کارتون، کاریکاتور و طنز حمایت کردند و حتی اون فراخوان معروف برای ترسیم کاریکاتور رهبر سیاسی مذهبی ایران، آقای خامنه‌ای، رو در واقع فراخوان رو دادند و دعوت رو به عمل آوردند که خیلی هم استقبال شد و شماره جنجال برانگیزی شد. خیلی مقامات ایران تلاش کردند تا اون شماره رو یک چیزی معادل کاریکاتورهای درباره پیغمبر اسلام قرار بدن و همون مقام رو برای رهبر ایران بسازن، که موفق هم نبودند. بالاخره این قدسی زدائی، این توجه نشون دادن و این همراهی با تحولات ایران، نه فقط ایران، سایر کشورهای دنبال آزادی و ترقی و تحول هستند، از خواص شارلی ابدو همیشه بوده.
سردبیر شارلی ابدو در ویژه‌نامه‌ای برای 10 سالگرد حمله به دفتر این نشریه تأکید کرده که امروز ارزش‌هایی که شارلی ابدو از آن حمایت می‌کند بیش از هر زمان دیگری در معرض تهدید قرار دارند. زاویه لاکامب نیز از یک بحران کلی در مطبوعات سخن می‌گوید.
مشکل کنونی خیلی به وضعیت کاریکاتور مطبوعاتی مربوط نیست، بیش از همه مشکل خود مطبوعات است. در واقع مشکل اقتصادی است، مشکل میلیاردرهایی است که مطبوعات را می‌خرند. آیا به این دلیل وضعیت مطبوعات بد است که مردم به اندازه کافی مطبوعات نمی‌خرند؟ من نمی‌توانم به شما بگویم چرا وضعیت مطبوعات بد است، اما چنین وضعیتی واقعی است. در این شرایط مطبوعات شروع به صرفه‌جویی در مورد کاریکاتوریست ها کردن، چون فکر میکنن کاریکاتور اولویت اولشان نیست. به نظر من جای نگرانی وجود دارد، اما نه فقط برای کاریکاتورهای مطبوعاتی، بلکه به طور کلی برای مطبوعات.
با وجود این شرایط کاریکاتوریست های شارلی ابدو و دیگر همکارانشان بر تداوم راه خود تاکید میکنند.
من واقعا میخواهم به کارم ادامه دهم، بنابراین منتظرم ببینم چه خواهد شد. نمیدانم، شاید چیزهایی ایجاد شود، شاید مدل‌های اقتصادی که متولد شوند مؤثر باشند. با تجربه‌ای که در کاریکاتورهای مطبوعاتی داریم به خود میگویم شرم‌آور است که متوقف شویم و باید تا جایی که میتوانیم سعی کنیم ادامه دهیم.
با تمام مشکلات بر سر راه طنز، شارلی ابدو توانسته فرهنگ عمومی را به ویژه در فرانسه تغییر دهد. بر اساس نظرسنجی‌ها در حالی که در سال 2006 تنها 1/3 فرانسوی ها از کاریکاتورها با موضوع مذهب حمایت می کردند، این رقم در سال گذشته میلادی به 50% از فرانسوی ها افزایش یافته است.
رادیو فردا.
و گزارش پایانی این بخش خبری تحلیلی این که ریچارد هاس، مشاور پیشین وزیر خارجه ایالات متحده در دولت جورج بوش پسر و همچنین رئیس پیشین شورای روابط خارجی آمریکا، در مقاله‌ای توصیه کرده که دونالد ترامپ به سراغ گفتگو با ایران برای یک توافق جامع برود که هم برنامه هسته‌ای ایران را محدود کند و هم رفتارهای جمهوری اسلامی در منطقه را تغییر دهد. مذاکراتی که به گفته آقای هاس باید با یک ابزار معتبر زور ترکیب شود. بیشتر بشنویم از سعید جعفری.
به موضوع گزینه‌های دولت دونالد ترامپ در قبال ایران پرداخته و در آن هشدار داده حمله نظامی مستقیم به تأسیسات هسته‌ای تنها باعث خواهد شد تا برنامه تسلیحاتی اتمی ایران چند سالی به تأخیر بیفتد. آقای هاس در این مقاله ضمن اشاره به تحولاتی که از 7 اکتبر 2023 به بعد رخ داده، آن را آغاز پایان برتری منطقه‌ای ایران می‌خواند و استدلال می‌کند که نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی به شکل کم سابقه‌ای تضعیف شده، نارضایتی داخلی از حکومت ایران به اوج رسیده و تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی دولت را از تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای جامعه همچون آب، برق و گاز ناتوان کرده است. در همین حال او اشاره می کند که نگرانی ها در سه حوزه از ایران بر سر جای خود باقی است. برنامه هسته‌ای، حمایت ایران از گروه های نیابتیش در خاورمیانه و همچنین برخورد حکومت با ایرانیان در داخل کشور. او با اشاره به تلاش ها برای تغییر این شرایط استدلال می کند که تلاش برای موفقیت در سه حوزه به صورت همزمان تقریباً به طور قطع شکست خواهد خورد. آقای هاس در این خصوص توضیح می‌دهد که سیاست خارجی باید به امر ممکن و همچنین مطلوب دست یابد و پیگیری رویکردهای آرمانی و غیر واقعی می‌تواند به شکست تمام تلاش‌ها بیانجامد. هاس اضافه می‌کند که در اولویت بندی‌ها برنامه هسته‌ای ایران برای ایالات متحده دارای بیشترین اولویت است و به همین دلیل هم باید در صدر موضوعات مورد بررسی قرار گیرد، چرا که ایران هسته‌ای هم می‌تواند متحدین ایالات متحده را در منطقه تهدید کند و هم باعث شود یک مسابقه تسلیحاتی در منطقه شکل گیرد و عربستان سعودی و ترکیه هم در ادامه به این سمت حرکت کنند که مجموعه آن ممکن است ثبات منطقه‌ای را تهدید نماید. او همچنین با کسانی که به دنبال تغییر رژیم در ایران با هدف تغییر رویکردهای جمهوری اسلامی و دست کشیدن از برنامه هسته‌ای و همچنین پیگیری روابط نزدیک با غرب هستند مخالف است. آقای هاس اشاره می‌کند که با وجود مشکلات فراوان و نارضایتی قابل توجه، همچنان در خصوص احتمال فروپاشی رژیم تردیدهای جدی وجود دارد، چرا که به باور او نیروهای وفادار به جمهوری اسلامی حاضرند حتی با خشونت از این حکومت دفاع کنند. در نتیجه او بار دیگر تأکید می‌کند که توقف برنامه هسته‌ای ایران باید یک اولویت فوری برای آمریکا باشد. او برای این امر دیپلماسی را پیشنهاد، اما در این حال استدلال می‌کند که برای تضمین موفقیت دیپلماسی باید پشتوانه‌ای معتبر از استفاده از زور هم با این تلاش‌های مذاکراتی ترکیب شود. او در ادامه مقاله خود در فارن افرز تأکید دارد که دیپلماسی باید پتانسیل یک معامله بزرگ را بررسی کند که بر اساس آن ایران با سقف باز و قابل راستی آزمایی برنامه هسته‌ای خود موافقت کند، مقدار مواد غنی شده و سطح غنی سازی را محدود و در این حال تضمین بدهد که هر گونه فعالیت هسته‌ای تسلیحاتی ممنوع خواهد بود. ریچارد هاس در این حال اضافه می‌کند که این توافق همچنین باید شامل فعالیت‌های منطقه‌ای ایران در خاورمیانه نیز باشد و حمایت نظامی تهران از بازیگران غیر دولتی مانند حماس، حوثی‌ها و حزب الله پایان یابد. ضمن اینکه این توافق باید محدودیت‌هایی برای برنامه موشک بالستیک ایران ایجاد کند. آقای هاس که در دولت جورج بوش پسر از مشاوران ارشد کالین پاول وزیر خارجه وقت بود، در ادامه می‌نویسد که در مقابل آمریکا هم برداشتن بخش قابل توجهی از تحریم‌ها را به ایران پیشنهاد می‌دهد و واشنگتن حکومت ایران را به رسمیت می‌شناسد و قول می‌دهد که از تلاش برای تغییر رژیم دست برخواهد داشت. ریچارد هاس در ادامه مقاله استدلال می‌کند که تهران به دلیل مشکلات عدیده اقتصادی که با آن روبروست تمایل خواهد داشت که با چنین توافقی موافقت کند و آن را به نوشیدن جام زهر روح الله خمینی در پایان جنگ ایران و عراق تشبیه کرده است. او در ادامه مطلب خود به بحث‌ها پیرامون ضروری بودن انجام حمله نظامی مستقیم آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران پرداخته و در مخالفت با آن توضیح می‌دهد که چنین کاری حتی به فرض آسیب وارد کردن جدی به تأسیسات هسته‌ای ایران یک راه حل دائمی نخواهد بود، چرا که حکومت ایران به گفته او به دانش هسته‌ای دست یافته و نمی‌توان آن را با یک حمله نابود کرد. آقای هاس استدلال می‌کند انجام چنین حمله‌ای باعث خواهد شد که جمهوری اسلامی تصمیم بگیرد برنامه هسته‌ای خود را در مواضع مستحکم‌تر که مهمات آمریکایی و اسرائیلی نمی‌توانند آن را نابود کنند بازسازی نماید و از انجام چنین حمله‌ای به عنوان توجیه بیشتر نیاز به ساخت سلاح هسته‌ای استفاده خواهد کرد.
سعید جعفری گزارش میداد که با پایان این گزارش به پایان این بخش خبری تحلیلی هم رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. اوقات خوشی رو داشته باشید. بدرود و خدا نگهدار.